اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الفصل الثالث فی الاجزاء، فصل سوم از فصول مربوط به صيغه امر. فصل سوم از فصول مربوط به صيغه امر مربوط میشه به بحث اجزا. دو تا مثال. آب قطع شده، آب در دسترس نیست، طبیعتا نمیتونی وضو بگیری، به جای وضو تیمم میکنی، نماز تو با تیمم میخونی. اینجا میگن شما امتثال کردی امر اضطراری را، قبل از این که وقت تمام بشه، قبل از این که زمان نماز به پایان برسه، آب وصل میشه، امکان وضو گرفتن برای شما حاصل میشه. آیا اون نماز با تیممت مجزی یعنی مکفیست یا نه باید مجددن وضو بگیری، این بار نماز با وضو بخونی؟ این یکی از موارد اجزایه، بهش میگن اجزای امر اضطراری از امر واقعی. اجزای امر اضطراری از امر واقعی اول. مثال دوم، وضو گرفتی، مدتی گذشت، شک کردی آیا حدثی از تو صادر شد یا نشد، چرتی مثلا زدی یا نزدی، شک کردی، استصحاب میکنی همچنان وضو باقی است، با همین طهارت استصحابی وارد چی میشی؟ نماز میشی. اینجا میگن شما امتثال کردی امر ظاهری را. سخن از امتثال امر ظاهری است. همین که نماز تمام شد یادت میفته که حدث از تو صادر شده بود، یادت میفته که وضو نداشتی و نماز خواندی. آیا اون نماز با طهارت استصحابی مجزی از نماز با طهارت واقعی است یا نه؟ اینجا سخن از امتثال امر ظاهریه که آیا ما رو بی نیاز از امتثال امر واقعی میکنی یا نه، چون استصحاب اصل عملیه دیگه، جزو ادله فقاهتی است که معداشون احکام ظاهری محسوب میشه. این فاز و اصطلاحاً میگن اجزاء امر ظاهری از امر واقعی. رفقا تیتری که برای بحث اجزاء انتخاب کردن، عنوانی که برای بحث اجزاء ذکر کردن اینه که اتیان به مأمورون به علا وجههی، حالا خودنی علا وجههی یعنی چی بحث داره؟ علا وجههی مقتضی اجزا است فل جمله، اتیان به مأمورون به علا وجههی مقتضی اجزا است فل جمله. این عنوانی است که علما گفتن. حالا میخوایم تک به تک اجزاء این عنوان رو که در کتاب‌های شما هم خط اول بحث اجزاء نوشته توضیح بدیم. اتیان مأمورون به مثل نماز خواندن نسبت به صله میشه اتیان مأمورون به. اتیان کنی علا وجهه متعلق به چیه؟ اتیان علا وجههی یعنی چی؟ توضیح خواهیم داد. سه نظریه در موردش مطرحه، مرحوم آخوند اینو انتخاب میکنه، این گزینه رو، که یعنی با همه شرایط عقلی و شرعی. به تعبیر دیگه به همون نحوی که شرعن و عقلن از شما خواسته شده. حالا بچه یعنی یک تزل اجزا مقتضی اجزا است. یعنی چی؟ یعنی علت اجزا یا علت اجزا نیست. اتیان مأمورون به همون نحوی که از من خواسته شرع و عقل، آیا علت برای اجزا یعنی کفایت کردن هست یا نه؟ این است. یه قید فل جمله هم ایشون در مسئله آورده. قید فل جمله یه دو سه خط بخونیم خود بحث جنبه تطبیقی پیدا کنه. الفصل الثالث فل اجزا. فل اجزا الاتیان بالمأمور به على وجه یقتضی الاجزاء فی الجمله بلا شبه. این خطی که اول بحث ما خوندیم میشه گفت پیشانی بحث ماست در اجزاء. اتیان به مأمور به على وجهه. على وجهه ایشون تو امر اول توضیح میدند، از این چهار امری که به عنوان مقدمه بحث ذکر میکنن قبل از اصل بحث. یک تذیر رو در امر ثانی توضیح میدند، الاجزاء رو در امر سوم توضیح میدند. فل جمله یک تذیر اجزاء فل جمله اشاره است به موضع اولی که بعدن میاد، این که شما اتیان کنید متعلق امر را. قطعا اتیان متعلق امر نسبت به خود این امر مجزیه. اتیان متعلق امر نسبت به خود این امر مجزیه، بلا شبه هم مجزیه. این بلا شبهته و اگر بخواید با فعل جمله با هم معنا کنید بعد فعل جمله رو بزنید به موضع اولی که بعدن میاد، اونجایی که سخن از این است که مکلف بیاد متعلق یک امر را اتیان کنه و سوالمون این باشه که آیا اتیان متعلق این امر مجزیست از خود این امری که به متعلق خورده است یا نه. چون یه جاهایی هست ما بحث میکنیم اتیان متعلق یک امر آیا مجزیست از امر دیگر یا نه، وقتی ما اینجور بحث میکنیم. خب و قبل الخوض فی تفصیل المقام، قبل از این که بخوایم وارد تفصیل مقام بشیم و بیان کنیم نقض و ابرام را، اشکال و جواب را، قبل از این ینبغی تقدیم و امور اربعتن، شایسته از چهار تا امر پیرامون مسئله اجزا مطرح کنیم. مشخصا بنویس گوشه کتابت این چهار امری که مرحوم آخوند مطرح خواهد کرد تفسیر عنوان مسئله اجزا، تفسیر عنوان مسئله اجزا. میخواد بگی که مراد علما از این عنوانی که برای بحث اجزا زدند چیه؟ الاتیان بالمأمور به علی وجه یقتضی الاجزاء فی الجمله، عنوان مسئله است. اول از همه میگیم علی وجه یعنی چی؟ یک. بعد میگیم یقتضی یعنی چی؟ این دو. بعد میگیم اجزاء یعنی چی؟ این سه. و بعد هم فرق بحث اجزاء رو با دو مسئله مشابه، یکی مسئله مره و تکرار و یکی هم مسئله تبعیت قضا از ادا بیان کنم. این چهار هم خلاصه حرفای آینده است. اما اولین مبحثی که مرحوم آخوند ذکر میکنه اینه آقا این قید علا وجهه یعنی چی؟ اتیان مأموران به علا وجهه. سه معنا برای علا وجهیشون ذکر میکنن. این سه معنایی که ایشون ذکر میکنن فرقشون در سعه و زیقه. اولیش خیلی وسیعه، گله گشاده، بگیم الاتیان و بالمأمور به علا وجهه، یعنی با همه شرایط عقلی و شرعی. معنای دوم یه مقدار زیقتر میشه، یه مقدار زیقتر بگیم، یعنی با همه شرایط شرعی عقلی رو حذف بکنیم. سومی باز خیلی دیگه دائرش خاص میشه، خیلی تنگ میشه، بگیم مراد از علا وجه خصوص قصد وجه. پس سه تا احتمال در قضیه وجود داره، سه تا احتمال. یک یعنی بر وجهی که شرع و عقل گفته است، یعنی بر وجهی که شرع و عقل گفته. علت این که اینجا پای عقل رو هم آوردیم وسط اینه، مرحوم آخوند معتقده که بعضی چیزها امکان نداره شرعاً اخذ در مأمورون به بشه. مثل چی؟ قصد قربت، قصد امتثال امر. قصد امتثال امر و فقه هیچگاه ممکن نیست از سوی مولا، از سوی شارع اخذ در مأمورون به بشه. اگر مثلا در عبادات میگیم قصد امتثال امر واجبه، به حکم عقله، این نهجیست که عقل پیش روی ما میذاره، روشیست که عقل به ما توصیه میکنه، به این اعتبار که این قرضی که مولا پشت امر دارد جز با قصد قربت حاصل نمیشه. لذا ایشون میگه بر نهجی که شرعن و عقلن باید مأمورون به اتیان بشه. شرعنش که خب معلوم تمام اجزایی که شارع در مأمورون به اخذ کرده و تمام شرایطی که شارع در مأمورون به اخذ کرده باید اتیان بشه. رکوع و سجود و قیام و قعود اجزاءه، استقبال و طهارت لباس و طهارت از حدث هم شروطه، بعد همه اینها رو آیت بشه. در واقع همه اجزا و شرایط مأخوذ در مأمورون به. قصد قربت قابل اخذ در مأمورون به نیست، اون میشه عقلی. خب این پیشنهاد اول. پیشنهاد دوم، بگیم علا وجه، یعنی قبلی چی بود؟ بر وجهی که شرع و عقل گفته، حالا میشه بر وجهی که شرع گفته. بر وجهی که شرع گفته، عقل رو میذاریم کنار. این باشه چطوره رفقا؟ دو تا اشکال مرحوم آخوند به این وجه میگیره. یک قید علا وجهی با این تفسیر دوم، با این تفسیر دوم قید توضیحی، قید توضیحی میشه، قید توضیحی میشه. میدونید چرا؟ صغرای بحث ماست. میدونید چرا؟ چون اتیان مأمورون به اگه بخواد واقعا اتیان مأمورون به محسوب بشه، یعنی که شما همه اجزا و شرایط مأخوذ در مأمورون به رو مراعات کنید، اتیان کنید. غیر از اینه؟ شما اگر مثلا نماز خوندی اما رکوعش رو انجام ندادی، میشه گفت تو مأمورون به رو انجام دادی؟ نه. اگه نماز خوندی وضو نداشتی، میشه گفت تو مأمورون به صلاه رو انجام بدی؟ نه. اتیان مأمورون به یعنی این که تو بیای تمام اجزا و شرایطی که در مأمورون به از سوی شارع اخذ شده است رو مراعات کنی. وقتی علا وجهه ایم اگه بخواد به معنای علا وجه شرعی باشه، میشه فقط توضیح. علا وجه شرعی اگر بخواد مقصود باشه، فقط جنبه توضیحی پیدا میکنه، چون تو خود اتیان مأمورون به این مطلب بود که با همه قیود و اجزاء شرعی اتیان بشه، ولی اتیان مأمورون به محسوب نمیشه. پس دیگه با این وجود علا وجهی فقط جنبه توضیحی پیدا میکنه. این صورت رفقا قید توضیحی خلاف اصله. قید توضیحی خلاف اصل. اصل در قیود چیه؟ احترازیته. نه همش کل اول کبراش. اصل در قیود چیه؟ احترازیت، نه توضیحیت. قید و بعد احترازی معنا کرد، ولی که در تفسیر اولی که ما ارائه کردیم قید جنبه چی پیدا میکرد؟ احترازی، جنبه احترازی پیدا میکرد. چون میگفتیم اتیان مأمورون به شامل قصد قربت نمیشه، قصد قربت که مأخوذ در مأمورون به نیستش. وقت علاوچه، وقتی میشد علاوچه شرعی و عقلی، به واسطه این عقلی که توش میامد قصد قربت رو هم میافزود، میگفت در عبادات حتما قصد قربت باید بکنی یا عقلت میگه. این یه اشکال. اشکال دومی که بر تفسیر دوم میشه گرفت، تفسیر علاوچهی، به این که بگیم بر وجهی که صرفا شرع گفته. عبادات رو فقط از محل نزاع، به تعبیر دیگه از عنوان مسئله خارج میشه. عبادات از محل نزاع، یعنی عنوان مسئله، عنوان مسئله اجزاء خارج میشه. چطور؟ چون ما قبلا گفتیم که قصد قربت را شرع نمیتونه در متعلق امر اخذ بکنه، نمیتونه. درست شد؟ وقت مکلفی که آمده عبادتی رو، خوب دقت بفرمایید، مکلفی که آمده عبادتی رو انجام داده، مأمورون به رو، علاوه وجهه با همه اجزا و شرایط شرعیش، اما فقط یه چیز ناقابل نداشته. چی؟ قصد قربت. میشه گفت یقتضی الاجزا؟ هیها، کجا یقتضی الاجزا؟ اصلا جایی واسه اقتضای اجزا در مسئله وجود نداره. بنابراین عبادات اتومات خارج میشه با تفسیر دومی که برای علاوچهی کردیم، چون رفقا در عبادات اتیان مأمورون به با همه اجزا و شرایط شرعی مسلمن فی نفس لا یقتزل اجزا، بلکه علاوه بر اینا قصد قربت هم میخواد که عقلی. بسیار. اما شکل سوم، شکل دوم با دو تا اشکال پروندهش بسته شد. شکل سوم، آقا این علا وجههی به معنای قصد وجه باشه. قصد وجه یعنی وقتی میگه اتیان مأمورون به وجهه، یعنی به قصد وجه. حالا اگر واجبه به قصد وجوب، اگر مستحبه به قصد استحباب، به قصد استحباب. این هم نظریه سوم. سه تا اشکال آخوند مطرح میکنه. یک، مشهور معتقدن که قصد وجه معتبر نیست. قصد وجه معتبر نیست در عبادات. یه حرف مشهور، یعنی شما همین که قصد قربت داشته باشی ولو این که التفات به وجوب یا استحباب این نماز نداشته باشی، این نماز رو از تو قبول میکنند، ولو این که قصد وجه به جهت عدم التفات تو از تو متمشی نشد. بسیار. پس اولین اشکال این است که اگه علاوچهی به معنی قصد وجه باشه، این کیسه قائل نیست. مشهور میگن قصد وجه معتبر نیست. اما اشکال دوم، آقا اشکال دوم در فرضیه دوم چی بود؟ آها، محل نزاع چی خارجه؟ تعبدیات، عبادات. حالا میخواییم بگیم آقا بنابراین نظریه سوم توسلیات دیگه از محل نزاع خارج بشه. حالا دیگه توسلیات از محل نزاع خارجند. چرا؟ چون رفقا حتی کسانی که، حتی اون جماعت شاذی که معتقد به لزوم قصد وجهه، این رو فقط در عبادات قائله، در توسلیات قائل نیست. میگه در عبادات قصد وجه لازم، اما در توسلیات احدی قائل به اعتبار قصد وجه نیست. بنابراین اگر مراد این باشه که اتیان مأمورون به علا وجهه، یعنی به قصد وجه مقتضی اجزائه، این دیگه شامل توسلیات نمیشود. در توسلیات دیگه قصد وجه معنا نداره. این دو. اما سه دلیلی نداریم بر حمل علی وجهی، بر حمل علی وجهی بر خصوص قصد وجه هیچ دلیلی بر این مسئله وجود نداره. بر چی بخواید اینقدر زیقش بگیرید، اینقدر تنگش بکنید، علا وجهی رو مختص بکنید به قصد وجه؟ چطور؟ ایشون میگه همون نظری اول نگاه کن، ما گفتیم چی؟ علا وجهی به همون نهجی که عقل و شرع میگه. خب اگه قصد وجه واقعا باید انجام بشه، متمشی بشه در وقت عبادات، این جزء همون نهجیست که عقل گفته. پس به یه جور تفسیر بکنیم علا وجهی رو که فراتر از قصد وجه باشه، شامل همه اجزا و شرایط معتبر عقلی و شرعی در مأمورون به بشه. دلیل نداره که دست از اون فرضیه عام به اول برداریم بچسبیم به یک فرضیه زیق و تنگی که اختصاص میده علا وجهی رو به صرف قصد وجه. بخوب چرخصی احدوها، اولین امر و نخستین امر از اون امور چارگانهی که باید در مقدمه بحث اجزا مطرح بکنیم، تو این امر میخواییم ببینیم مراد از وجههی چیه. علا وجههی از ظاهر ان المراد من وجههی فل عنوان، عنوان میشه چی؟ دو خط بالا هو نهج، یعنی روشی که می‌بینید یکی از سه نظریه. الذی ینبغی ان یؤتا به، یؤتا با با متعدی میشه، الان هم مجهول به حرف جر شده، تو خود یؤتا ضمیر نیست، بهی برمیگرده به مأمورون به. ینبغی ان یؤتا بالمأمور به، این شایسته است که مأمورون به اتیان بشوند. علا ذالک نهج، بر اون نهج شرعن و عقلن. علا ذالک نهج متعلق به یوتاست، این شرعن و عقلن تمیز ینبقیست، تمیز ینبقی کی گفته شایسته است؟ حالا یا شرع میگه یا عقل میگه. شرع که میگه تمام اجزا و شرایطی که مأخوذ در متعلق امر هستن رو در بر میگیره، همه اجزا و شرایط مأخوذ در متعلق. عقلا که میگه همه اون شرایطی که خارج از متعلق امره، به این اعتبار که اصلا محال اخذش در متعلق امر، مثل قصد قربت که همه میگن، مثل قصد وجه که عقلی میگن، همه نمیگن، اینو جزء اون نهج عقلی است. مثل این که اتیان شود مأمورون به، ان یؤتا به، اتیان شود مأمورون به به قصد تقرب در عبادت. این مثال برای عقلنه ها، مثل این که اتیان شود به قصد تقرب، مثال برای عقلنه. بسیار خوب. لا خصوصو اتور ان نهجوس، مراد از من وجهی در عنوان هو نهج الذی فلان، نه خصوص و بهمان. این خصوص و عطف بر نهج الذی فلان، بعد مرفوع بخونید، نه خصوص اون کیفیت معتبره. کیفیت معتبره از حیث اجزاء و شرایطی که باید باشه، از حیث اجزاء و شرایط. المعتبرت فی المأمور به شرعن، اون کیفیتی که معتبر است در مأمورون به شرعن، میشه همون بالا، فقط شما قید عقلنشو حذف کن. یعنی ینبغی ان یؤتا بهی علا ذالک النهج شرعن، عقلنشو حذف میکنی. فإنه شنچنین است. این فإنه علت لا خصوص است. چرا میگه خصوص کیفیت معتبر نباید باشه؟ فإنه شنچنین است علیه، یعنی علا کون المراده، علا کون المراده من وجههی خصوص الکیفیت المعتبر، علا کون المراد من وجههی خصوص الکیفیت المعتبر، یکون علا وجههی قیدن توضیحیان. این علا وجههی میشه قید توضیحی در مقابل قید احترازی، و این خلاف اصله، چون اصل در قیود چیه رفقا؟ احترازیت. احسن. و هو بعیدون، این اشکال اولی است که ایشون ذکر میکنه، خلاف اصله. ما انهوش اشکال دوم به فرضی دوم، ما انهو یلزم خروج و تعبدیات ان حریم النزاع بناءً علی المختار، بنابر مختار ما همونطور که گذشت، کما تقدم مختار ما. چی بود مختار شما جناب آخون؟ مختار ثقفی بود؟ میگه نه. من ان، بیان چیه؟ مختار، مختار. من ان قصد القربت من کیفیات طاعت عقلا، نه اینکه از قیود مأموران به باشد شرط، از کیفیات اطاعت. بعضی از اطاعت ها وقتی محصل قرزن، در واقع اطاعت مولا میشه اون چه که باعث تحصیل قرز مولا میشه. خیلی وقتا هستش که اتیان مأمورون به تنهایی محصل قرز هست یا نیست؟ نیست. حتما باید در کنارش به حکم عقل قصد وجه هم باشه. من بیان مختار، من ان قصد القربت من کیفیات الاطاعه، قصد قربت از کیفیات اطاعته، اطاعت تعبدی و توسلی با قصد و بی قصد. عقلا قصد قربت از کیفیات اطاعت است به حکم عقل. عقل میگه قرض مولا جز با قصد قربت محقق نمیشه، پس باید قصد قربت بکنی، ولی شارع مقدس هیچ با اخذ قصد قربت در متعلق امر نکرد. لا من قیود المأمور به شرعا، این لا من قیود المأمور به عطف بر چیه؟ من کیفیات الاطاعه، عطف بر اون قصد قربت کیفیات اطاعته، نه اینکه از قیود مأموران به باشه از حیث شرعی، مثل استغفار، مثل مثلا طهارت صوب و طهارت بدن، مثل فقدان حدث، متطهر بودن از حدث. تمام اینها رو شما بررسی بکنید، نظر بکنید، از قیود مأموران به شرعن، اما قصد قربت اینجا نیست. روشن دیگه بحث انشاءالله، بپام که ندارید که این دومین نظریه در تفسیر علا وجهی که با دو تا اشکال بدرقه شد، اما سومین نظریه ولل وجه المعتبر عند بعض اصحاب که شاز محسوب میشن. فقط این عطف بر چیه؟ عطف بر نه، عطف بر همون نهج دیگه، هو نهج الذی ینبغی ان یؤتى به، یک لا خصوص و فلان، دو و لل وجه المعتبر عند الاصحاب. بقیل وجه میسید قصد، یعنی ولا قصد الوجه المعتبر، ولا قصد الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب، اینجور میسید. چرا؟ این دیگه سه تا ایراد داره. فانه ما عدم اعتباره عند المعظم، میشه اولین ایراد، نزد معظم اصولیون قصد وجه معتبر نیست. یک. دو، و مع عدم اعتبار قصد الوجه عند من اعتبره، معتبر نیست قصد وجه نزد کسی که اون رو معتبر میداند، مگر در خصوص عبادات، نه مطلق واجبات الا فی خصوص العبادات لا مطلق واجبات. این هم از این، فقط در خصوص عبادات معتبر است، در توسلیات معتبر. مطلق واجبات که میگه اما از توسلی و تعبدی میشه. مطلب روشن دیگه انشاءالله. عبارت دقت بکنید، فانه مع فلان و فلان، دو تا اشکال تو پرانتز ذکر کردیم. لا وجه خبر انهوه، انهو شنچنین است، وجهی نیست برای اختصاص عنوان علا وجهه، برای اختصاص عنوان علا وجههی به قصد وجه، اختصاص اون عنوان من وجهه، اون مراد از من وجهه. به مراد هم میشه بودن که اول عبارت این بود از ظاهر ان المراد من وجهه، فقط نیست که اختصاص بدیم مراد فقها از من وجهی رو به ذکر. آقا این به ذکر متعلق به اختصاص باشه، اختصاص هی به، در حاشیه نوشته به هی زائده، در واقع به ذکر جای او نشسته. اگر نسختون بهی داره حذف کنید، قال قضیه رو بکنید. اختصاص، ضمیر اختصاصی به چی میخوره؟ قصد وجه. وجهی نیست که بخوان از بین این همه اجزا و شرایطی که در واجبات معتبره، فقط و فقط قصد وجه و اختصاص به ذکر، به گفتن بدن. حالا مثلا چی قصد وجه؟ اینو بخوایم به خصوص ذکر بکنیم، قصد قربت که مهمتر از قصد وجه که نیست، اون دیگه اجماعیه. لا وجه الاختصاص قصد وجه به ذکر، این که منحصرا قصد وجه ذکر بشه، اونم تازه علا تقدیر الاعتبار، هم که معتبر نمیدونن. این علا تقدیر الاعتبار تسلیم اشکال دومه، تسلیم اشکال دوم. اشکال دوم چی بود؟
توسلیات.
آها، عدم اعتباری عند من اعتبار و الا فی خصوص عبادات. این بود دیگه، میگه بر فرض اعتبار قصد وجه در همه جا، در همه جا قصد وجه تحفه این نیست که بخوان خصوصا فقط اینو ذکر بکنن. اینقدر اجزا و شرایط در معمون به مأخوذه که این توش گم. این اشکال سوم بله، لا وجه اشکال سوم خبر انهو، مع عدم اعتبار اشکال اول و عدم اعتباری عندما اعتبره و اشکال دوم، برای این عبارت لا وجه لفظش بسن. فلابد من ارادت ما، پس باید اراده شود ما یندرج و فیه من المعنا، پس ناچاریم که اراده کنیم اون معنایی را که من المعنا بیان ماست، اون معنایی را که مندرج است در این ما، در این ما مندرج است. چی رو فقط مندرجه؟ قصد وجه در این معنا. روشن عبارت؟ شخص نیست؟ حالا توضیح میده رفقا. این فلا بوده بغلش بزن، مترتبه و تقدیر اعتبار، تقدیر اعتبار. علا تقدیر اعتبار قصد وجه، علا تقدیر اعتبار قصد وجه، فلا بوده پس باید اراده شود ما، یعنی معنای جامعی که یندرج قصد وجه در اون معنای جامع، من المعنا بیان ما یندرجه، بیان ما یندرج. مراد از من المعنا من المعنا الجامع. منظورش چیه رفقا؟ معنای جامعی که میگه منظورش چیه؟
یعنی
مثل که نباشه که اون عبادات خارج کرد، خودش گفت آفرین، یعنی علن نهج لذی ینبقی ان یعتا بهی شرعن و عقلا. خود به همون اولی میگه اگه واقعا هم شما قصد وجه رو معتبر میدونی، دلیل نداره که حتما به قصد وجه تصریح کنی. بیر همون معنای جامع و عامی که ما ذکر کردیم رو شما هم قصد بکنی، وقت اینجاست که قصد وجهتون هم میاد، قصد قربتتون هم میاد، تمام اجزا و شرایطتون هم میاد، چون خیلی معنیش عام و گسترده است. مثلا میگیم که تمام طلاب بیان منزل ما به اتفاق زید. سؤال چه زید شما اختصاص به ذکر دادید تا چه خصوصیت داشت؟ همین که بگید همه طلاب او هم میاد، چون جزو چه؟ طلاب. چه پارتی بازی؟ و هوه، آقا بنویسید هوه میخوره به ما یندرج، اون معنایی که یندرج قصد وجه فیه، در اون معنا فیه به ما برمیگشت دیگه، اون معنا هوه ما ذکرنا، همونیست که ما ذکر کردیم، این النهج الذی ینبغی ان یؤتا به علی ذلک شرعا و اولین نظریه. پس برفرض هم که قصد وجه معتبر باشه، دلیلی نداری بخوام اختصاصا اینو ذکر بکنیم، یه معنای جامع بیارید که هم اینو پوشش بده هم اونهایی که تحت پوشش نیستند. اینه مسئله.
استاد چرا
شرعن
نمیتونیم بفهمیم که قصد قربت داخل هست؟
بخش مفصل کردیم دیگه، شما معتقدی که اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر دو محذور داره، محذور تشریعی، محذور امتثال، مستلزم دور است در مقام جعل و تشریع، و اساس امتثال هم مکلف عاجز از امتثال خواهد شد و توضیحاتی مفصل در وقتش داده. ثانی ها، آقا امر دوم صحبت از این یک تزیه. خوب دقت بفرمایید، اتیان به مأمورون به یک تزل اجزا، این یک تزی یعنی چی؟ وقتی میگیم فلان شی مقتضی بهمان شیعه، فلان شی مقتضی بهمان شیعه، مقتضی بودن یا به معنای علت بودن یا به معنای کاشف بودن یا ثبوتی یا اثباتی، یا معناش نیست که این شیء اول علت شیء دومه، مثل آتشی که میگی مقتضی حرارته، مقتضی حرارته، یا به این معناست که این شیء اول کاشف از شیء دومه، مثل دودی که مقتضی آتشه، به این معنا که کاشف از آتشه، یا مثل مثلا صدای اذانی که مقتضی دخول وقته، به این معنا که صوت اذان کاشف از دخول وقته. مثال زیاد. پس یک، به این معناست که اتیان مأمورون به علت اجزا باشه، علت اجزا باشه، این یک. دو، معناش این است که اتیان مأمورون به کاشف از اجزا باشه، کاشف از اجزا، یعنی نقش اتیان مأمورون به نقش علت باشه یا نقش کاشف باشه، کاشف از اجزا. به تعبیر دیگه نقشش نقش تأثیر باشه یا نقش دلالت، اثرگذار باشه یا صرفاً راهنمایی کنه ما رو به اجزا، خود مؤثر نباشه. ایشون می‌فرمایند که مقصود از اقتضا اینجا علیت تأثیر، مقصود همینه. بگیم شاهدی هم داری بر مدعات؟ جناب آخوند میگه بله، همین که رفقا یقتضی رو اسناد دادن اصولیون به اتیان، اسناد دادن به اتیان، همین مشعر به اراده علیت از چیه؟ بگو از یقتضی. چطور؟ رفقا شأنیت چشم، شأنیت دلالت مربوط میشه به امر، نه اتیان متعلق امر. اگر میخواست بگه آیا آیا فلان چیز دلالت بر اجزا دارد یا نه، نباید جای چیز اتیان مأمورون به میذاشت. بعد چی میذاشت؟ خود امر رو باید میذاشت. بعد گفت آیا الامر به شیئن یدل، الامر به شیئن یکشف. بعد اینجور میگفت، چون دالی که میشه اینجا فرض کرد اتیان من و شما نیست، امر شارع مقدسه، امر او قرار است دلالت بکنه. پس همین که آمدن یقتضی رو خبر اتیان مأمورون به قرار دادن، نه امر شارع به مأمورون به، این نشون میده که اقتضا رو به معنای علیت گرفتن. چون رفقا اجزا معلول فعل شماست، اجزا معلول فعل شماست، شما باید یک کاری بکنی تا ذمت بری بشه، تا مجزی بشه کارت نسبت به تکالیفی که بر عهدت هست. بنابراین اتیان شما میشه علت اجزا، علت اجزا، همونطور که اتیان شما و امتثال شما میشه علت براءت ذمه. اینجور نیست؟ علت براءت ذمه. اما اگر بحث رو بخوای تو فضای کشف و کاشفی ببری، تو فضای دال و دلالی ببری، تو اون فضا بخوای تعریف بکنی، اون چیزی که صلاحیت دارد دلالت کند بر اجزا فعل من و شما نیست، بلکه خطاب شارع مقدسه، کلام شارع مقدسه، کلام او شأنیت دلالت بر اجزا رو دارد. اون چیزی که قرار دال به حساب بیاد صیغه امر است، نه فعل من و تو. ثانی ها، دومین امر از اون امور چهارگانه. در امر اول گفتیم مراد از من وجهی چیست، در امر دوم میخوایم بگیم مراد از یقتضی چیست. مل مراد من یقتضی، از ظاهر این که ان المراد من الاقتضاء هاهنا، در بحث اجزا هر جا نها، در بحث اجزا، مثلا در بحث زد اینجور نیست، اونجا میگن الامر بالشیء یقتضی نحی عن زده، یقتضی نحی عن زده، این یقتضی یعنی یدل، الامر بالشیء یقتضی نحی عن زده، شاهدش هم این است که یقتضی به چی اسناد داده شده؟ به امر. آفرین، میگن الامر به شیء یقتضی نهی عن زد، نمیگن اتیان مأمورون به مقتضی نهی از زد. اما اینجا رفقا هاهنا به معنای بحث اجزا، پس براد به نحو علیه است، اقتضاء به نحو علیت و تأثیر واف تفسیره، مربوط به عالم ثبوت میشه، بحث ثبوتی اصلا، نه اقتضاء به نحو کشف و دلالت، باز واقع چیه؟ تفسیره. آفرین، این مربوط به عالم اثبات میشه، مربوط به عالم اثبات میشه. و لذا آقا به چه جهت؟ به این جهت که، به این جهت که اقتضاء به نحو علیت مراده، خود به ان المراد فلان، نسب نسبت داده شده است، اقتضاء به زن ضمیر رو نسبت داده شده است، اقتضاء به اتیان، اقتضاء به اتیان مکلف، نه به صیغه، به صیغه والی که مثلا گفتن الامر به شیعه یقتضی الامر به مقدمته، یقتضی به چه معناست؟ یدول، یکشف. چرا؟ شایدش چه؟ چون باز اینجا هم به امر اسناد داده شده، میگه الامر به شیعه یقتضی الامر به مقدمته، بحث مقدمه وجود. یا مثلا اگه اینجور گفتن النهی عن شیء یقتضی فساده. اینجا یک سی روشه معناست، بازم کشفه، چون برگشته به نهی، اما نه شأن کاشفیت داره چون مال مولاست. اما اینجا میگن اتیان مأمورون به، اینجا بلا شک مقصود علیت و بس، در واقع یقتضی اینجا یعنی یوجب الاتیان و بالمأمور به علا وجه یوجب الاجزاء فی الجمله ام لا، نه اینکه یدل علی الاجزاء ام لا. و السلام علیکم و رحمت الله.